بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 18، سطر اول. و ایزن فترا ان النار التي في جوهر الفلک تطلب و تسعیدن الى ای حد و الى ای قایت. بعضی گفته بودن فلک مرکب است من ارض و نار، یعنی نوع خامس نیست بلکه ترکیبی از همون عناصر اربعه است، اون تا ترکیب از دو تا عنصر. و بعدم حرکت فلک رو مستند کرده بودن به نیروی ارض و نار که دو نیروی مخالفند و وقتی که این دو نیرو با هم ترکیب بشند حرکت دورانی به وجود می آورند. اینو ابن سینا نقل کرد و اشکالی هم برشون وارد کرد. حالا اشکال دوم می خوام وارد کنم. این آقایون گفته بودن که ناری که در درون فلکه باعث میشه که این خاک بره بالا، همونطور که خود نار میره بالا. بعد دو مرتبه خاک به سمت محل طبیعی خودش تنزل میکنه، نار رو هم با خودش میاره. این دفعه فلک به سمت پایین میاد، یک بار به سمت بالا میره، یک بار به سمت پایین میاد. از ترکیب بالا رفتن و پایین رفتن حرکت دورانی درست میشه. این رو اون قائل گفت. ابن سینا میپرسه که نار چقدر بالا میبره، چقدر بالا میره و چقدر بالا میبره، چون خودش که به تنهایی باشه بالا میره. الانم میخواد خاک رو با خودش بالا ببره، یعنی خاک رو داغ میکنه، او رو آماده بالا رفتن میسازه، بعدن هم بالا میبرتش. چقدر بالا میبره؟ اگر ما یه فلکی داشته باشیم که او از جنس نار و خاک نباشد و او مبتلا به این نوع حرکت نباشه، بلکه حرکت دورانی بسیط داشته باشه، میتونیم این چنین بگیم که این ناری که تو این فلکه خاک رو تا اون فلکی که از نار ترکیب نشده، از نار و خاک ترکیب نشده میبره، از اون بالاتر دیگه نمیتونی ببره، چون اون فلک جلوشو میبنده. اما فرض شما اینه که همه افلاک همین وضع دارند، همه شون مرکب من النار و الارضند. و این سوال مطرحه که این نار که میبره بالا تا کجا بالا میبره؟ هرچی ببره بالا باز بالا بالا جا داره دیگه، باز بازم بره بالا. و حرکت فلک چگونه میشه؟ چطور حرکتی میشه؟ تا شما یه فلکی که محدد جهات باشه فوق و صفر درست کند نداشته باشید، این نار تا کجا بالا میره؟ بالاخره شما یه فوقی باید داشته باشید که فوق حقیقی باشه، نار به اونجا برسه تموم بشه. صفر حقیقی داشته باشید که خاک به اونجا برسه تموم بشه. وقتی شما صفر و فوقی رو تعیین نکردید، فلکی ندارید که فوق و صفر رو تعیین کرده باشه، این نار ولش کنی یه جای خاصی متوقف نمیشه، چون هی طالب بالاست و به یه حد خاصی و به یه قایتی منتهی نمیشه. پس ناچارید شما یه فلک درست کنید که از جنس خامس و از نوع خامس باشه، از نار و خاک درست ترکیب نشده باشه. اگر درست نکنید این مشکل هست. خب اگه یه فلک اینجوری درست کردین که از نوع خامس بود، بقیه افلاک هم بگه در نوع خامس چه امتیازی هست که بقیه رو به چه دلیل بقیه رو اونطوری ترکیب میکنید و حرکتشون اونطوری توجیه میکنید؟ درست مثل همونی که ترکیب از نار و خاک نداره و حرکت خاص، حرکت دورانی بسیط میکنه، بقیه افلاک هم همونطوری توجیه کنید. پس همون اشکالی که بر کسانی که به محدد الجهات جاهلند وارد میشه و شما وارد میشه. کسانی هستن که محدد الجهات رو قبول ندارن، جاهلن، به وجودش آگاهی ندارن، اونها نمیتونن توجیه کنن که این حرکت مستقیم به سمت بالا تا کجاست، حرکت مستقیم به سمت پایین تا کجاست. حالا فرض کنید به سمت پایینشو بگن، بگن زمینه، سمت بالاشو نمیدونن. تا محدد الجهاتی رو ما درست نکنیم نمیتونیم بالا و پایین حقیقی رو در دنیا تعیین کنیم. وقت نمیتونیم بگیم شاید تا کجا میره بالا، تا کجا میاد پایین. حالا فرض کنیم پایین رو تعیین کردیم، گفتیم پایین زمینه، بالا رو نمیتونیم تعیین کنیم. همین اشکال الان برای این آقا وارده که شما میگید نار بالا میره و اون خاک همراه خودش هم بالا میبره. چقدر بالا میره؟ سوال اینه که چقدر بالا میره. اگر راهو ببندید به وسیله محدد الجهات، به وسیله فلک دیگری که از نار و خاک تشکیل نشده، حرفی نیست، میگیم تا اونجا میره، به اون فلک رسید، متوقف میشه. ولی وقتی شما راهو نمسید، همون فلکی هم که ما محدد گرفتیم، اونم گفتید مرکب من نار و الارضه، در اونم همین سوال میاد که اون نارش تا کجا بالا میره. توجه کردیم؟ پس اشکال هست، اشکال حل نمیشه مگر شما یه فلکی درست کنید که مرکب من نار و الارض نیست و حرکتش هم حرکت که حاصل درگیری دو نیروی زمین و نار قرار ندید، حرکت حرکت بسیط قرار بدید. این رو اگر این رو درست کردید، خب یه فلک اینجوری درست کنید، ترجیب لامراجع بقیه افلاک اینجوری کنید. چرا بقیه افلاک رو میگید از اون تشکیل شده؟ البته ممکنه حالا یه نفر قول ثالثی احداث کنه، بگه یه فلک اونطوری داریم، بقیه افلاکمون من نار بلا هست. اون قول الان مورد بحث ما نیست، اون قول کسی نگفته. الان قولی که این شخص گفته اینه که همه افلاکمون مرکب من نار بلا هستن، وقت اشکال وارد میشه. یا باید بگه همه افلاکمون نوع خامسن، یا بگید همه افلاکمون من نار بلا هستن. ما گفتیم من نار خامس، خودمون راحت کردیم. شما گفتید من نار بلا هستن، اشکال براتون. اگه یه نفر بیاد بگه نه اون آخرین فلک ما نوع خامسه، بقیهش من النار و الارضه، درست ترجیح بلا مرجعه لازم میاد. ولی این اشکالی که الان ما میکنیم دیگه وارد نمیشه. ولی اون قول الان مورد بحث ما نیست، ما داریم با کسی بحث میکنیم که هیچ فلک بسیطی قائل نیست، همه افلاکشون مرکب من الارضه و النار میتونه. سلطان
اینجا اصل ترکیب داره
و
هم اصل ترکیب رو بزنه و هم این ترکیب
خاص. الان بحث ما در اساطت فلک نداریم، فقط میخوام ببینیم جنسش چیه. جنسش از همون عناصر یا خلاف عناصره؟ ما میخوام ثابت کنیم که خلاف عناصره، اونا میخوان ثابت کنن که عنصره. وقت مرکبش کردن، بعد مرکب کنن، بحث به اساطت دو مرتبه پیش میاد. بحث به اساطت هم خودش یه بحثیه که ما اینو قبلا گذروندیم، ولی الان بحث وساطت نداریم. بحث در این داریم که آیا میتواند عنصری باشد یا نه. عنصری اگر باشه خاک باشه که میشه زمین، آب، هوا، نار باشه که میشه یکی از عناصر، دیگه فلک نیست. لذا گوینده حتما باید مرکبش کنه. عنصرم که از این چهارتا بیشتر نیست بنابرای قدیمی ها. پس یا باید بگی یکی از این چهارتا هست، که اگه بگی فلک یکی از این چهارتا هست که میشه خب کره خاک یا کره هوا یا کره نار و آب، فلک نمیشه. اگه بخواد بگه عنصر دیگری که ما عنصر دیگر نداریم، ناچار یکی از همین عناصر رو با یکی دیگه ترکیب کنه، حالا یا دوتاشونو یا ستاشونو یا چهارتاشونو بیاره بگه فلک اینه. وقت ما داریم اینو باطل میکنیم. معنی کار به وساطت فلک نداریم، اگر چه فلک رو هم بسیط میدونی، اما فلک رو عنصر نمیدونی. او داره عنصر حساب میکنه، ما داریم ردش میکنه. عنصر بسیط هم حساب کنه، ردش میکنه. ولی اون عنصر وسیط حساب نمی کنه. چون اگه عنصر وسیط حساب کنه هر کدوم یکی از این عناصر اربعه میشه دیگه، فلک نمیشه. چرا محدوده؟
اگه محدود بشه باز برای فلک چیه؟
نه اینو که قبلا بحث کردیم، فلک نهم محدوده، ورائش لا خلع اون ولا ملع. نظری آقای اینه که اون محدب فلک محدد آخرین بخش جهان مادی است. میگیم اگر آخرین بخش، قبل بعدش چیه؟ ماورائش چیه؟ میگن ماورائش هیچی نیست. میگیم خب لازم میاد خلع بشه. میگن نه، نه خلع است نه ملع، لا خلع اون ولا ملع. میگیم رفع نقیزن کردید، میگن خلع و ملع نقیز نیستن، عدم و ملکن. رفع عدم و ملکن اشکال نداره. اینا رو من قبلا گفتم.
اشکال اینجاست که ما بالاخره چون محدود جهات رو محدود باید بدونیم، بالاخره ماورائش چیزی قرار میگیره.
نمیگیره هیچ.
حالا یا هیچی یا چیزی. بالاخره اگه این باشه، شما میگیم اون ترکیب ارض و نار تا اون تعبیره، چون بعدش چی نیست بره، یا چیزی نیست یا شیء دیگری است که نمیره. یعنی بالاخره ما باید هیچ فرقی نمیکنه اونجا رو با چه شیئی بدونیم چه شیئی ندونیم، باز این تا اون انتها میره. چه اشکال داره این نار و ارض برن تا اون انتها؟ بعد چون چیزی نیست که با قدرت رفتن داخلش نداره.
نه، وقتی که ما وقتی ما فلک نهمی قائلیم و محدبی براش داریم، ما برایش میگیم چیزی نیست. ولی اگر فرض کنید که فلکی قائل نشیم، دیگه نمیگیم چیزی نیست، میگیم میره همینطور.
خب همین الان چه اشکال داره ناراحت بره تا انتها؟
یعنی بره تا فلک نهم. خود فلک نهم چیکار میکنه؟ خود فلک نهم که مرکب من نار و ارض، اون چیزی اون کجا میره؟ بعده بالا دیگه. اون تا کجا میره؟ خب بقیه افلاک به قول شما با فلک بعدی بسته شده. این فلک پایینی نمیتونه بالاتر بره چون فلک بالایی نمیذاره. برید تا بالا، اون فلک نهم چی؟ بالاش چیزی نیست که.
به اشکال دیگری میشه که اشکالی که الان شما گفتن، شما مطلبی بود که این بالا میری هدیه میخواد. اما که شما الان فهمیدید اشکال اینه که اینا همینطور بالا میرن.
ما به بقیه افلاک کار نداریم. همونطور که شما اشاره کردین، بقیه افلاک رو میگیم محلشون بسته است، یعنی پایین و بالاشون بسته است، نمیتونه پایین بره نمیتونه بالا بره، ناچار تو همون محدودی که بهش دادن حرکت دبرانی کنه. تو اون حرفی نداری، میبینیم فلک نهم که بالاش بازه،
چون بالاش قابلیت رفتن نداره، مثل اون افرادی ناچارن در گردش میشه شنابند.
چی مانعه شده قابلیت رفتن؟
چون لا
خلا بلان بلان مانعه نیست که شما دارید لا خلا بلان بلان رو ملن میگیرید. یعنی حرفتون اینطور نشون میده، میگه چون بالاش بسته است نمیتونه بره نمیره. یعنی فلک نهم بالاش چطوری بسته است؟ با ملع باید بسته بشه، با خلا خلا بلا ملع که بسته نمیشه.
خلا هم باشه کافی نیست،
خلا هم باشه میتونه بره بالا، خلا هم باشه میتونه بره بالا، ملع باشه نمیتونه بره، لا خلا بلا ملع هم باشه میتونه بره. نمیشه کارش کرد، این اشکال وارد میشه. شما میگید لا خلا ولا ملع، ولی میگید که این بالای فلک نهم بسته است. بالای فلک نهم به چی بسته است؟ با خلا که بسته نیست، با ملع باید بسته بشه. از شما قائلید که بالای فلک نهم ملعه، این یه فلک دیگه هم هست.
یعنی اگر یک شیء متصاعد اگر در فلک نهم رها بشه، چون لا خلا ولا ملع مانع نیست، همینطور بره، بس میشه بی‌نهایت.
چیزی تو فلک نهم رها بشه، خود فلک نهم جلوش میگیره.
چرا میگیره؟ چطور
فلک دیگه هم میگیره جلوش؟ این اگه تونست بره تا فلک نهم، دیگه فلک نهم جلوش میگیره.
همین ارزونا رو
جلوش
میگیره.
فلک نهم خودش ارزوناره، چطوری میخواد مانع بشه برای ارزونا؟ ارزونا رو پایینی ها رو جلوش میبنده، ارزونا رو خودش چیکار میکنه؟ جلوش نمیتونه ببنده. صفحه 18 این سطر اول و ایزن، یعنی اشکال بعدی، این ایزن هم نشون میده که اون حرف قبلیش اشکال بوده، تنها بیان فرق نبوده. من دیروز گفتم میتواند بیان فرق باشه، میتونه اشکال باشه، و بعد لحنش طوری بود که پیدا بود که داره اشکال میکنه. این ایزن هم نشون میده که اون اشکال قبلی بوده، ایزن اشکال دومه. و ایزن فترا ان النار التي في جوهر الفلك تطلب تسعيدا الى اي حد. این جمله به صورت استفهام شروع نشده، ولی چون ختمش با الى ای حدنه ما کل جمله رو استفهامی معنا میکنیم. یعنی میبینی که جوهر ناری که در جوهر فلکه تا چه حدی بالا رفتن یا بالا بردن رو طلب میکند، تا چه حدی بالا میره، تا چه حدی خاک همراه خودش رو بالا میبره و الى ای غایته، تا کجا میره. این استفهام استفهام تعجیزه، یعنی میخواد مخاطب رو عاجز کنه از جواب. میگه نمیتونی بیان کنی که تا کجا میره، چون راه بازه برای بالا رفتن. و کیفت و حدد و ذالک الحد، چگونه حدی برای بالا رفتن تعیین میکنی در حالی که محددی نداری؟ محددت خودش مرکب من النار و الارض و حرکتش حرکت مستقیم به بالا یا حرکت مستقیم به پایینه، اون خودش دوباره محدد میخواد. اگر محدد برش تعیین نکنی این میره بالا، جای متوقف نمیشه. حالا بفر جای متوقف بشه، کجا متوقفش میکنی؟ تو کجا قائلی به این که متوقف بشه؟ تو چیزی برای توقفش نداری. و کیفت و حدد و ذالک الحد، چگونه تعیین میکنی اون حدی رو که این نار تسعید میکند قبل از جسم مستدیر الحرکه، یعنی قبل از محدد الجهاد، قبل از اینکه محدد الجهاد داشته باشی، چگونه حدی برای توقف نار تعیین میکنی، حدی برای انتهای تسعید تعیین میکنی؟ باید اول یه محددی درست کنی که از نوع نار و خاک نیست، از نوع خامسه. اون وقت بگی که اون افلاکی که از نار و خاک تشکیل شدن تا این حد بالا میرن، نارشون تا این حد بالا میبره. تا وقتی محددی درست نکرده باشی نمیتونی تعیین کنی که تا چقدر این نار بالا میره. وقتی خود فلک نهمت هم مرکب از نار و خاک شد، اونم انشاءالله در موردش هست، و نمیتونی تعیین کنی که نار و او تا کجا بالا میبره.
سوال افلاک چیه؟ سوال افلاک چیه؟
فارغ افلاک
هم از یه جنسن، از اینجا بالاتر میشه فلک دیگه، چه چیزی به این فاصله شد؟
یعنی چرا فلک مثلا مریخ شده پنجمی، شمس شده چهارمی، با اینکه هر دو از یه جنسه؟ هیولای همشون با هم فرق میکنه، صورتشون هم فرق میکنه، فقط صورت جسمیشون یکی. هیولاهاشون متفاوته، صورتهای نوعیشون هم متفاوته. اینطور نیست که از یه جنس باشن، نوع خامس هست. نوع خامس یعنی اونسا چارگانه نیستند، ولی خودشون همشون یه نوعن، نه کسی نمیگه همشون یه نوعن.
یعنی که نارعرض،
بله
نارعرض،
بله این آقایی که خصم ماست همه افلاک رو ناکه منه نارعرض بله میدونه، ولی ما که افلاک رو بسیط میدونیم هر کدوم نوع مستقل میگیریم.
حالا اشکال خودشون نمیشه کردیم، شما که همه این چه فاهمه
ایشون هست؟ ایشون افلاک و نارعرض نمیدونه.
مستشکل
اشکال میکنی؟
یعنی خود مستشکل اشکال میکنی؟ بگیم شما که هم افلاک رو اینطور تصور میکنی، خب یه
فاهمه بینه این دوتا افلاک باید باشه. ها این اشکال سومیه که شما بر مستشکل بر قائل میکنی.
بعد هر فاهمه اگه فاهمه از جنس خودش باشه برای محدد جواب میتونه باشه، و اگه از جنس دیگری،
یعنی شما میفرمایید که بنابر قول این شخصی که همه افلاک رو مرکب من النار و الارض میکنه، این سوال هست که چه فارقی بین این افلاک هست که یکی بالا قرار گرفته یکی پایین، اگر جنس همشون یکیست، نوع همشون یکیست، چه فارقی بین این هاست؟ اون هم ممکنه فارق عرضی مثلا تعیین کنه، لااقلش اینطور بگه از اول خداوند اینها رو اینجا آفرید، یعنی مستندش کنه به فاعل، مستندش کنه فلک به خاص فاعل، چون چه متکلم این کارو میکنه، بگه به خاص فاعل، والله ترجیح بینشون نیست. بالاخره باید یه فلک بزرگتر از همه آفریده میشد که محیط باشه بقیه افلاک باید محاط باشن، بالاخره بزرگ کوچیک بود. حالا کدام رو به عنوان بزرگ تعیین کنیم، کدام به عنوان کوچک تعیین کنیم؟ دست فایل فایل این کارو بکنه، ممکن اینطوری جواب بده، یعنی از بیرون تعیین کننده ای رو درست کنه نه از درون. خود حکما هم از درون تعیین کننده درست نمی کنه. حالا این نوع خاصیست، چرا باید چهارم باشه؟ اون نوع خاصه چرا باید پنجم باشه؟ یه چیزایی میگن حکما، میگن فاصله خورشید تا زمین اگر بیشتر باشد چی میشود، کمتر باشد چی میشود، باید همین مقدار باشه. خب اینا میبینید تعیین کننده بیرونیه. بازم میگه خورشید فلک چهارم است به خاطر این عوامل، که همه عوامل بیرونی هست. تعیین مکان این افلاک یا به وسیله عوارض بیرونی است، یا اصلا بیشتر کامل مثل متکلمین بگیم به اراده فاعل. در درون خودشون چیزی نیست که اقتضا کند این اول قرار بگیره اون دوم قرار بگیره. این اشکال شاید مشترک باشه، این اشکال شما بین این که بر حکما وارد بشه و بر اونها وارد بشه. همه هم جواب میدن، همه جواب میدن، یا عامل بیرونی داره یا عامل بیرونیش همون اراده فاعلش.
بیرون
نمیره،
چیزی
مانع میشه
اون نار که بالا میره؟
نه، نار خداوند بهش اجازه بالا رفتن داده، این بالا رفتن شده ذاتیش. اما تا کجا بالا میره اینو نمیدونی. این نمیشه،
اینم الان این جواب رو
نمیشه. شما یه چیزی رو از بالا بندازین پایین، زمینی هم نباشه، خب این همیتون میاد پایین. اگه زمین نباشه میاد پایین، نمیشه گفت خدا بهش اجازه داده تا اینجا بیاد. خب جلوشو ببنده تا اینجا بیاد. ببینید پایین رفتن شما نگاه کنید، شما یه سنگو بندازین پایین، اگه زمینی نبود این سنگ تا کجا میرفت؟ میرفت دیگه، جایی وای نمیسد. الهی غایت تقف، هیچ تو هیچ غایتی وای نمیسد. نارم همینطوره، نار مثل سنگیست که پایین میفته، منتان نار میره بالا سنگ میفته پایین. وقتی پایین آمدن حد نداشته باشه، همینطور علت دوام این سنگت پایین، نارم نباشه علت دوام میره بالا.
استاد این اشکالی نیست برای قائل، در صورت هست که قائل گفته باشد ما این فرق مرکبی از دوتا، حالا تعریف مرکب رو نداریم، از جز آتش و نار و خاک هست، اون خاک یک دیگر رو میزنه، اونا حرکت مستقیم داره. حالا ما در اینجا باید بگیم نار تا کجا میره، حد یقف نم. و حالا دای قائل میگه این مرکب از این دو تا عنصر هست که این قوه شان اگرش ترکیب و خاصیتی جدا جدا از هم داده، ولی دو تا قوه در کمون این وجود داره که با هم درگیره. وقتی با هم درگیر شد حرکت مستقیم وجود نداره، یک حرکت درگیر این دوتا نیرو با هم یک حرکت دورانی به وجود می آید و تمیزی فلک با فلک دیگر هم در صورت فلک اونجا که با هم اشتراک دارد در ماده یک فلک.
در سبی که شما اینو میتونید بگید،
نیاز نیست که ما بگیم این دو کجا حرکت بکنه.
در سبی که شما میتونید بگید آتش رو گذاشتیم این زیر، اون مثلا دیگه هم گذاشتیم رو آتش، بعد اجزاء این سبی که میرن تا یه جایی خنک میشن میان پایین. چرا؟ چون نار زیره، وقتی فاصله گرفتن از نار خنک میشن میان پایین، تا یه جایی میرن، ولی اونجا رو ما نمیدونیم، ولی بالاخره یه جای محدودی است، میره میاد پایین. اما در فلک نمیتونید بگید، فلک نارش درون خودشه، نار اون زیر نیست، نارش درون خودشه. این نار داره خاکی که مجاورش تسعید میکنه، این اینطور نیست که تا یه جای خاصی تسعیدش کنه. این ناره نمیذاره اون خاک خنک بشه و میل به پایین پیدا کنه، همینطور میبردش بالا. ببینید نار همراه ها، با در سبی که نار همراه نیست، چون نار همراه نیست اون جزء داغ شده خنک میشه دوباره میاد پایین، پس یه حرکت دورانی میکنه. اما توی فلک اینطور نیست. شما دارید همینو میگید، میگید حرکت دورانی میکنه، حرکت مستقیم نداره. ما صحبتمون اینه که حرکت مستقیم چرا نداره؟ نار داره میبره بالا، تا کجا میبره بالا؟ چون همیشه همراهشه، ولش نمیکنه. مثل سبیکه نیست، سبیکه اثر نار رو خونسا میکنه.
دوستان اتفاقا عکس ما هست، به خاطر این در سبیکه نیروی خارجی هست، نیروی خارجی میاید، ولی در اینجا از خود متن این نیروی آب و آتش
این دو دلیل نداره که یه دیگر رو پرد کنه، بلکه هر دو تا با هم درگیر میشن، نه اینکه از هم جدا میشن. وقتی که با هم درگیر میشه یک حرکت به وجود میاد، یک حرکت مستقیم، حرکتی مستقیم اصلا وجود نداره که بگیم
این درگیری، این درگیری تا کجاست؟
چرا اصلا باید مستقیم شد درگیر شد؟ چون متوقف شد دیگه.
حالا اون یه اشکال دیگه است که ابن سینا هم گفت. حالا فرض کنیم ما قبول میکنیم که مستدیر بشه، تا کجا اینا با هم درگیر میشه؟
همون دوره خود میچرخن، نه اینکه جای دیگه بره. حرکت دورانی هم اینه که دوره هم میچرخن، اصلا یه شنایی با وجود میره دیگه، اصلا جایی نمیخواه که جای دیگه بره. این عادتی
آخه نار، نار داره اثر میکنه، شما یه جا میرسونید که اثرش وای میسته، چه دیگه خاک باید برگرده.
یه اثر خاک داره، یه اثر نار داره. خب دو اثر با هم درگیر میشه، نه اینی که یک را پرد کنه مستقیم
دیگه. درگیر میشه، نار شروع میکنه به حرکت یا نه؟ نار شروع میکنه به بالا بردن، تا کجا میبره؟ بعد خاک میخواد شروع کنه به پایین آوردن، کجا خاک شروع میکنه؟
نه اینی که با هم رها کنه یک را پرد کنه، هر دو تا با هم درگیر میشه، یک حرکت جابجایی وجود میاد.
نمیشه، ببینید یکی شروع میکنه، نار شروع میکنه، خود اینم گفت نار شروع میکنه به بالا بردن، این اجزا که مستقرن همشون، نار شروع میکنه به بالا بردن، یه جا میرسه که این نار باید کوتاه بیاد، خاک شروع کنه به پایین آوردن. اون کجاست؟ اون کجا؟ الان دو مال همونی که این نار شروع میکنه به تسعید، بعد یه جا باید برسه که این توانایی نار لتسعید تموم بشه یا ضعیف بشه، تا خاک تواناییش برای پایین آوردن زنده بشه. اون کجاست؟
نه، اون قبلن یک تسعید میکنیم این نار خاک را پرتاب میکنه، خاک بدن حرکت میکنه، بعد خاک دوباره به نار حمله میکنه. نه، این هر دو تا قوه یک مرکب شد. حالا ما دیدن اون مرکب نمیگیم، دو تا جزء را جدای از هم میگیم. درست، وقتی ما مرکب میکنیم این دو تا قوه وجود دارد که این دو تا قوه با هم درگیر، نه اینه که یک جای دیگری بره، با هم درگیر، یک حرکت
درگیرن. یعنی الان نار شروع نکرده خاک ساکت باشه، یعنی یه وقتی درگیر اینطوری معنا میکنید که خاک هم داره فشار میاره، نار هم داره فشار میاره. خب اینجا هیچ کنم اثر نمیکنه، هر دو با هم مساوی هستند و حرکت انجام نمیشه. این گوینده این چنین فرض نکرد، این گوینده گفت نار آمد تسعید کرد، خاک آمد جلو این تسعید گرفت. سوال ما اینه که نار تا کجا تسعید کرد، خاک از کجا شروع کرد به جلو گیری؟
ظاهرا صحبتشون اینجاست که فرق بذاره بین این که فقط نار و خاک رو با هم یه مخلوط بگیم به اینکه مرکب شده باشه.
حالا مخلوط
دیگه باشن، نه هم دیگه ممکنه دفع کنن، همین حرفای کلمه درستی که واقعا مرکب شدن با هم دیگه، خب نباید جدا شه نار هست. وقتی جدا میشه مثلا ترکیب میشن. این تمام کلمه‌شون کلمه‌شون اینه.
ببینید صفحه 17 سطر دوم داشت، انها مرکبتون من ارزن و نار. مرکب دو جوره، مرکب حقیقیه یکم مرکب غیر حقیقیه، مرکب اعتباری. حالا این اجزای خاک و نار همون نار و خاکی باقی موندن یا با همدیگه مخلوط ممزود شدن یه شیء ثالثی درست شد؟ علایال ما این سوالمونه، اگر درگیری به این حده که نارم شروع کرد خاکم شروع کرد، خب یا غلبه‌ای هست یا غلبه نیست. اگر غلبه هست که خاک یا بالا میره یا آتش پایین میاد. اگر این در مرکب هست در فرق نمی کنه،
این ظاهرا کلام اصلاحی در مرکب اعتباریه که اصلا ما ناراحت ما هم جدا میکنیم، یعنی کنده ما یه ناراحت فقط همین الان کنار هم گذاشتیم، اینا به یه جایی که میرسه هم جدا میشه.
نه شما ناراحت هم
مرکب حقیقی شما باید قوه یه جوری با هم دیگه سازگاری به وجود.
اینو این حرف اعتراض شما بر اون دارید، بر من ندارید. شما میگید یه از ترکیب این عنصر خاک و آب یه قوه حاصل میشود، یک قوه حاصل میشود اگر ترکیب باشه، یه قوه حاصل میشه، نه دو قوه که هر کدوم بتونن کار خودشون انجام بدند، بلکه یک قوه درست میشه. این یه بحث دیگه است، گوینده اینو نگفت، گوینده نگفت یه قوه، گوینده قبول کرد دو قوه است، یکی قوه ناره یکی قوه خاکه، نار شروع میکنه بعدن خاک شروع میکنه، یه حرفاش این بود دیگه. عرض میکنیم نار که شروع کرد که نوبت رو به خاک میده، این اشکال ماست. اونی که شما دارید فرض میکنید، میگید دو تا قوه باشد، دو تا قوه با هم بشن یکی، اون حرف شماست. این اصلا از بحث ما بیرونه، این بحث بعدی ماست. این قوله مطرحش میکنیم که دو تا قوه بشن یه قوه، یه قوه مزاجی درست میشه، قوه مزاجی کارش انجام
میشه.
مستشیر اینو نگفته، قوه مزاجی نگفته.
مرکب چی گفت؟
هر چی مرکبش، هر چی باشه دو تا قوه رو سالم میذاره. شما حالا اشکال میکنید دو تا قوه نمیتونن سالم بمونن، اون یه اشکال بعدیه. ما داریم حرف اینو مطرح میکنیم، حالا حرفش اشکال داره یا نه، این دو تا قوه رو سالم میذاره.
اشکال همین الان در ظاهر کلام ابن سینا هست که چرا ابن سینا هیچ فرقی بین مرکب هر
ابن سینا هر دو رو مطرح میکنه، هم اونجایی که دو تا قوه مستقلا عمل کنن، هم اونجا که دو تا قوه بشن یه قوه مزاجی، اونم بعدن مطرح میکنه.
الان
این قول شخصی داره مطرح میشه که دو تا قوه رو مستقل عامل میبینه، میگه اینم عمل میکنه اونم عمل میکنه، دو تا قوه عمل میکنن، نه یه قوه حاصل از دو تا قوه عمل کنه. اون قول بعدیه. این قول این خصم اینه که دو تا قوه هر کدوم جدا دارن عمل میکنن، و حرفش هم اینه نار شروع شد و خاک از اول مستقر بود، هیچی کاری نداشت، پایین بود، نار شروع شد بالا برد، میگیم تا کجا بالا میبره. همین اولین حرفی که میزنه میگه نار بالا برد، میگیم از چطوری بالا برد؟ چرا شما میگید ترجیح بلند برای چه؟
چرا نار شروع
کرد؟ این سوال خوبیه. نار قوهش قوه فاعل است، حرارت حرارت فاعل است، خاک یوسط یوسط منفعله، منفعل شروع نمی کنه، فاعل شروع میکنه. بله؟
ولی مانع هست، اون وقت مانعیت داریم.
نه مسلم مانع، خاک مانع، ولی قرار شد که آتش خاک رو از مانعیت بندازه.
میزان ارزونا مساوی باشه به همون میزان که نار فائله.
این اشکال نکنه، این اشکال نکنید که با هم تمام نداره. این خود ابن سینا اولش گفت دیگه، اینو ولش کنید. الان فرض بر این نیست، فرض بر اینه که هر دو دارن تاثیر میکنن با اینکه مساوی هم هستن. اونجا که تمانو میکنن خود ابن سینا گفت دیگه، اونو چرا میگی؟ از اون بحثم بیرون رفت.
اشکال
داره
اینه که اصلا نوبت به این
نمیرسه. ولی خب این که اشکال اینه که
خارج نداریم،
یعنی اشکال اینه که وقتی تمانو باشه اصلا نمیذاره نار شروع کنه.
همین الان اگر ما تصویر کنیم که میزان فاعلیت و میزان مانعیت یکیه، حالا شما بگید نار فاعلیت داره، دوستوش
نار فاعلیت داره، خاک مانعیت داره، نمیذاره تمانو درست میشه، تمانو درست میشه. این فرض واقعی است و ابن سینا مطرح کرد. بعد گفت اگر این رم نمیگید اون یه حرف باطل رو بزنید. حرف باطل اینه که اونم اثر میکنه، اینم اثر میکنه، دو تایی با هم اثر کنه. الان ما داریم حرف باطل رسیدگی میکنیم. شما رفتیم تو اون یه بحث دیگه که ما ازش بیرون اومدیم. شما میگید که این دو تا باید تمام.
ابن سینا همونطور که ما میگیم اشکال،
اشکال کرد که شما فراموش کردید. اول اشکالش همون بود که نه تمام نمیکنه، تمانو کردن ساکن میمونه، اصلا حرکتی رخ نمیده. بعد گفت اگر این چنین بگویی که هر کدوم مشغول کار خودشون میشن، نار به خاطر اینکه قوه فاعله داره زودتر شروع میکنه، منفعل بالاخره تسلیم میشه، منفعل تسلیم میشه. این حرف غلطه، ولی این غلطه این طرف داره میگه، چیکارش کنیم؟ بهش گفتیم این حرفت غلطه، اصرار کرد، حالا داریم از راه دیگه باطلش میکنیم.
چون
محمد الاسلام وقتی این باطل فهمه باطل کرد، بعد فرض داره میگه بعد فرض کرد که عمل کردن اینطوری ما میگیم نه، ابن سینا اینجا که داره میگه حق و به کار خودشون
میکنه، ناظر مرکب اعتباریه. چون مستشکل مرکب رو تعریف نکرد،
مرکب اعتباری هم باشه، منیت هست، یعنی دو تایی با هم درگیرن. اگه مساوی باشن دو تا شیء جدا، اگه با هم تاثیر نذارن، بله، اگه تاثیر بذارن دوباره توقف دیگه. اون میگه برو بالا، این میگه بیاد پایین. خب وقتی هر دو مساویان چه وای میسه سجاش، نه بالا میره نه پایین. چه مرکب اعتباریش باشه چه حقیقی باشه، یا تمانو هست یا نیست. حقیقت اینه که تمانو هست. خصم اینو قبول نکرد، آمد توی بحث دیگه گفت نه نار شروع میکنه، خاکم تسلیم میشه. حالا ما با این فرض داریم بحث میکنیم که نار شروع کرد، خاک تسلیم شد، شما دیگه نبریدش اونجا که اینا تمانو کردن. اون که از اونجا بیرون آمدیم، ما گفتیم اگر تمانو باشد، چه مرکب حقیقی باشه چه مرکب اعتباری باشه، این دوتا هم دیگر کار هم دیگر خونسا میکنن و قهرن یه توقفی برای این فلک حاصل میشه. اون از این بحث آمدیم بیرون، خصمون گفت نمیگم، گفت منو نمیگم، گفت اینطور میگم که نار شروع کند، خاکم آخر تسلیم شود. تو این فرض ما داریم بحث میکنیم دیگه، نرید تو بحث تمام. روشن مطلب؟ بله.
این برعکس شما پیش میاد، عرض حالا مثلا
عرض نمیتونه قوی تر باشه. عرض وقت عرض کردم عرض منفعله، فقط در حدی که میتونه مانع بشه. مانعیت همون فاعل برطرف میکنه، اینو حرکتش میده. وقتی حرکت داد اون وقت عرض مانعیت، وقتی مانعیتش اثر میکند کنار اثرش فاعلیتش ضعیف شده باشه یا محو شده باشه یا ضعیف شده باشه، وقت خواب شروع میکنه. عرض میکنم همونطور که شما دارید اشاره میکنید نوبت به اینا نمیرسه، خاک و آتش با هم درگیر میشن، اصلا هیچ کاری نمیتونن کار کنن. ولی خصم قبول کرد که نار کارش رو شروع کرده، خاکم تسلیم شده. تو این فرض وارد شد.
نمیشه
شما تمام نور مطرح کنید.
من اینکه عرض بخواد ما شروع کنم این نمیشه.
عرض نمیشه شروع کنم. ببینید هر دو با هم نمیتونه درگیر بشن. بنابر این فرضی که این شخص داره میکنه، بنابر نظر ما که با هم درگیر میشن، اگه یکی غالب باشه اون پیروز میشه، اگه غالب هم نباشه توقف حاصل میشه. اگه هیچ کنون غالب نباشن توقف حاصل میشه. این حرفه بود که زدیم. خصف گفت هیچ کنون وزید دادار نمیگم، یه سومی رو میگم. خود اجزا میل های مختلف دارن، نار میل جدا داره، خاک میل جدا داره. اینطور هم نیست که میلاشون با هم استکاک کنن و یه حالت تساوی پیدا بشه، بلکه نار ابتدا میاد تسعید میکنه، خاک بدن این تسعید رو خونسا میکنه. اینطوری جریان شروع میشه که یادتون هست اینطوری گفتون دیگه. یعنی نار چون حرارت هست و فاعلیت دارد شروع میکنه، خاک مدتی مقاومت میکنه، وقتی که دیگه حرارت شدید شد مقاومتش هم باطل میشه، صعود میکنه. بعد که صعود کرد حرارت ضعیف شد، دو مرتبه مقاومت خاک برمیگرده و خاک رو برمیگردونه به پایین. اینا حرفی بود که اون زد. ما تو این فضا داریم بحث میکنیم.
حالا دو خبارم از این بحثا حالا یه مسئله این که هستیم که الان ما این ارزونا رو داریم در فلک تصور میکنیم داره که بالاتر از کره نار هم.
بله.
خب الان ما نار که روی زمین رو توجیه میکنیم میگیم بالا میره چون خواهد به موضع طبیعیش برسه. عملا ما باید اینجا نمیشه قولی بیاد مطرحی کسی بیاد مطرح کنم بگه این ارزونا باید بیام پایین، چون هم عرض بخواد به موضع طبیعیش برسه هم نار. اونجای ما میگفتیم نار بالا میره که الان پایین تر از کره نار بود، خواست برسه موضع طبیعی جا بالاتر از موضع طبیعیه.
فرمایش شما خوبه ولی عبارت اخرای اشکال ماست.
هم اشکاله،
یعنی شما همین اشکال ما رو به عبارت دیگه داریم بیان میکنید. حرفتون خوبه ولی عبارتتون فرق میکنه. دقت کنید من دو مرتبه تغییر شما رو توضیح بدم. شما میفرمایید که فلک بالاتر از موضع عرض و بالاتر از موضع ناره، بنابراین اگر نارش اقتضا میکند، نارش اقتضا میکند که بیاد تو موضع نار، یعنی بیاد پایین. خاشش اقتضا میکند بیاد تو موضع زمینی بین، یعنی بیاد پایین تر. یکی اقتضا میکند پایین آمدن رو، یکی اقتضا میکند پایین تر آمدن رو. شما اینو میفرمایید. بنابراین هر دو اقتضا میکنند پایین رو، حرکت دبرانی درست نمیشه. یکی پایین رو اقتضا میکنه، یکی پایین تر آمدن رو، حرکت دبرانی درست نمیشه. در حالی این شخص میگفت یکی بالا رو اقتضا میکند یکی پایین رو اقتضا میکند، هرکه دبرانی میشه. الان شما میفرمایید هر دو پایین رو اقتضا میکنه، نار هم اقتضا میکنه پایین آمدن رو، چون موتن نار زیر فلکه. خاک هم اقتضا میکنه پایین تر آمدن رو، چون موتن زمین هم زیرتر فلکه. اینطور میفهمید دیگه. پس هر دو اقتضا میکنه پایین آمدن رو، بنابراین هرکه دبرانی درست نمیشه. اشکال ما بینن همینه. وقتی که محددی ندارید، بالا و پایینی تعیین نمیشه، این نار باید کجا بره؟ با قول شما باید بیاد موتن طبیعی خودش، موتن طبیعی خودش بالا نیست پایینه. اگرم بالا میره خلاف موتن طبیعی خودش بالا میره تا کجا میره؟ ببینید اشکال همون اشکاله. منتها شما یه خورده
خلاف موتن طبیعی خودش درسته، فرضش نمیاد. چجوری این ناری که بالا تاس کره نار؟
خب اون گفت بالا میره، ما که قبول نداریم که. اون گو بالا میگه، میگیم حالا برخلاف طبیعت خودش بالا رفت تا کجا میگه؟
بدون دلیل.
بله دیگه، بدون دلیل شد دیگه.
یه بزنا
یعنی اشکالی که برای این گوینده وارد میشه یکی دوتا نیست، اشکالا متعدده، ولی همه این اشکالا میشه جمع کرد. این نظرش اینه که نار صعود میکنه، شما همین اول میتونید بگید صعود نمیکنه،
یعنی برمرای کنه نار صعود، مثلا
دیگه اصلا میگه نار قانون صعود کردنه، ولو ماورای کنه نار باشه، بردش ماورای کنه نار، اینو بلش کردید باز میره بالا پایین نمیاد. قائل داره اینطوری میگه، شما میگید این نار چون موتنش پایینه باید بیاد پایین، اون میگه نه این نار با اون نار فرق میکنه، این میاد بالا.
باز میشه همینطور اشکال تبیم، شما که مرکب از ارزونار میدین افلاک رو، تمام این ارزونار باید بیاد تو موتن خودش دیگه، افلاک خالی میشه.
همین دیگه، شما اشکال شما همین دیگه که اگر شما مرکب میدید از ارزونار، باید نار بیاد تو موتن خودش، ارزم بیاد تو متن خودش دیگه، فلکی نداشته باشیم، البته اون جواب میده، اون جواب میده، جوابش اینه که نار خالی بود میامد پایین، نار خالی بود میامد پایین، خاک خالی هم بود هم میشه، این دوتا با هم هند، دوتا با هم هند، به اون بیانی که گفتیم یکی بالا میره یکی پایین میاد، حرکت دفعه برمی درست میشه. حالا علایه حالا میتونید اشکالاتو متعدد کنید، اشکالی که میشه نکرده اینه.
تو داهانه اینه اینطوره باز ادامه بدیم، اون ارزان ها رو کلم مرکب شدن میان پایین تا کره نار میرسن، بعد اون خاک جدا میشه میاد پایین، چون موضوع طبیعیش اگر هم در کره نار بمونه قصری مونده، یعنی یا باید همونجا متوقع شده در کره نار بود ارزی که همراه با نار بوده، یا به هر نمی باید جدا شده باید کره ارز، باز در برای موندنش اینکار پیش نمیاد،
ترکیب نمیذاره ها، ترکیب نمیذاره جدا بشه،
خاک باید قصری در کره نار بمونه، دوران پیش نمیاد.
اصلا هر ترکیبی همینطوره، الان بدن ما که مرکب از عناصر، بالاخره عناصر رو قصر کرده دیگه، عناصر رو قصر کرده، حالا فرض کنید اون در فلک هم عنصر نار یا عنصر خاک قصری باقی
خب این تایید بنده شد دیگه، من میگم که اصلا حرکت دورانی مثل وجود نمیاد، هر زونا رو میاد تا کره نار، اگر خاک تونست جدا شه جدا میشه، اگر ترکیب نذاشته شده شه قصرا خاک در کره نار میمونه دیگه، دوران وجود نداره.
باز بالاخره تأثیر و تأثیر هست یا نیست؟
تو خود کره نار یعنی؟
نه تو این ترکیب نذاشته نار جدا شود بیاد تو موتن خودش و خاک جدا بشه، نه. این ترکیب باقی میده، فلک در جای خودشه، فلک تو جای خودش الان داره حرکت میکنه یا ساکنه؟
نه خیلی، چون اصلا نیاز به جدا شدن نیستن، هر دو میان پایین، میان پایین میرسن به کره نار، حالا نمیتونن جدا شد چون پایین رو نگه هر دو طلب کردن، موضع طبیشون هر دو پایینه، میان تا به موزه نام بسن، حالا از اینجا دیگه خاک نمیتونه جدا شه، اگه نتونه جدا شه قصرا در کنه نام میمونه.
ببینید عرض کردم که نار جدا باشه میاد توی کره نار، خاک هم جدا باشه میاد توی کره خاک، ولی ترکیب نمیذاره هیچ کدوم کارش خودشونو
بکنه. بله هر دو بخوام بیان پایین،
بله
مثلا ما مرکب از آب و گل درست کنیم، هر دو میان پایین، مرکب از آب و خاک.
آخه این قائل اینطوری داره فرض میکنه نار در وقتی که مرکبه طالب صعود، طالب پایین نیست، شما داری فرض میکنید طالب پایین باشه، اگه طالب پایین باشه خب هر دو با هم مرکب مثل خاک و آب میمونه که هر دوشون میان پایین، شما داری خاک و آب تصویر میکنی که هر دو میان پایین، این داره خاک و نار تصویر میکنه و نار هم از متن خودش برده بیرون، یه نار دیگری است، یه نار دیگری است که ذاتاً صعود میکنه، از اون نارا نیست که بیاد پایین.
حالا طبق معلومات چی میشه که ما نار رو ذاتاً صعود نگیریم؟
ما که از اول به این مطلب قائل نیستیم، ما میگیم بر فرضم ترکیبی باشه، به قول شما ترکیب نار است و ارز، ارز و نار هر دو طالب سفلن، طالب سفلن یعنی از فلک پایین تر و بنابراین باید بیاد پایین.
خب بعد به کره نار رسید جدا میشه خانم که قصرن در کنید؟
کره نار رسید نار دیگه نمیتونه خاک رو نگه داره، خاک جدا میشه میاد تو زمین، ولی خب اون شخص که اینا رو نمیگه، اون شخص قائل است به اینکه این ترکیب صورت ترکیبی نمیذاره این از هم جدا بشن، این دو شیء که از هم جدا نیستن تاثیر و تاثر میذارن، تاثیر و تاثرشون تبدیل میشه به حرکت دورانی که بیان کردیم. شما اون فرضی که این شخص کرده بیرون نیایید، اگه از اون فرض بیرون بیاد برای اشارتون وارده، ابن سینا از فرض او بیرون نیومده، حرفاشو به ظاهر قبول کرده، داره اشکال میکنه، نمیگه نار کنار خاک نمیمونه جدا میشه، خاک کنار نار نمیمونه جدا میشه، اینا رو میتونست بگه، ولی گفته اون طرف مقابلش نبود، گفته طرف مقابل اینه که نار و خاک مرکبند و از هم جدا نشدن و دارن تأثیر تأثیرشون رو حفظ میکنن، تو این فضا ابن سینا باید بحث کنه و اشکال کنه. اشکالی که شما میکنید اگه بر نگرده به اشکال ابن سینا، چه گفتم بر میگرده، حالا اگه بر نگرده به اشکال ابن سینا، اشکالیست که اصلا از بحث اون شخص بیرونه. بله، یه اشکال دیگریست. شما میگید اصلا چنین کاری باقی نخواهد بود، متلاشی میشه هر کدوم به اصل خودش برمیگرده. شما اینطوری میگه، اون اینطوری میگه، نه چنین کاری ما داریم، صورت ترکیبی این کاره رو حفظ کرده و نذاشته متلاشی بشه. حالا که حفظش کرده چی کارش کنیم؟ اون میگه حرکت دورانی میکنه. ابن سینا میگه حرکت دورانی چطوری درست میشه؟ نار تا کجا بالا میره که بعد نوبت رو میده به خاک تا حرکت دورانی درست میشه؟
اینا ابن سینا باطل میکنه که اون ناری که زارتن تصاحب داشته باشه نداریم دیگه، اینو مطرح
نمیکنه. نه دیگه مطرح نمیشه دیگه، نار همه جا تقاضای صعود داره.
بخواهی که مبنای ابن سینا نیست، مبنای مستشکل دیگه.
این اگه نار تو فلک ببرید
نمیاد پای ماها. بحثایی که اون موضع طبیعیش نظر ما اینه که موضع طبیعی برمیگرده.
بله.
شما فقط مستشکل دیگه ذاتا صعود میکنیم. اون چرا ابن سینا این اشکال هم نمیکنه؟ بیاد اشکالات رو بیاره که نه، نار صعودش تا اقتضای صعودش تا اونجاست که موضع طبیعی برسه. اگه
بالا فاز باشه اگر ابن سینا بخواد اشکال کنه اینطور میگه، میگه اصلا ناری که تو فلکه نباید صعود کنه، باید نزول کنه.
بله،
اصلا اصلش نباید صعود کنه که خاک رو با خودش ببره بالا، این خودش اشکالیه. ولی اینو ابن سینا نگفته، به خاطر اینکه قبول کرده از اون که این نار همه جا صعود میکنه، حتی اگه تو فلک هم باشه صعود میکنه. اینا رو فعلا از او قبول کرده، از گوینده قبول کرده. اشکال دیگه داره وارد میکنه، اشکالات شما به نوبه خودش شاید وارد بشه اگه از فضای بحث این بیرون. صورت
جوان اشکال اخیری که ابن سینا در واقع بیشتر بود حرکت انتقادی ظاهرا تصویر داره تو حرکت وزنی
نه، حرکت انتقالی نیست، حرکت وزیه. حرکت انتقالی مال اجزاه، اجزا حرکت انتقالی میکنند، کل بدن فلک حرکت وزی پیدا میکنه، نه که بدن فلک حرکت انتقالی میکنه. اصلا مورد بحث نیست.
درگیری
بین اجزا
میمونه تو اون بحث عدم تعیین برحال جهات که اون در حیلت مشکل ایشونه. ایشون میگه که شما جهات تعیین نکردی به در حیلت تا کجا باشه فضاش، این در حیلت اون بخش انتقادیش این ساده ایشون یا اشکالیشون
انتقال اجزا ها.
بله،
نه انتقال فلک، فلک انتقال پیدا نمی‌کنه، حرکت انتقالی نداره. حرکت انتقالی مال اجزاست که این حرکت انتقالی که مال اجزاست به صورت حرکت وضعی در کل فلک ظاهر میشه. ولی فلک حرکت انتقالی به نظر آقایون نداره، فقط حرکتش وضعیه. و این حرکت وضعی اجزایش حرکت انتقالی میکنن، بالا میرن پایین میان، این یه نوع حرکت انتقالیه. ولی از ترکیب این دوتا حرکت انتقالی حرکت دبرانی برای کل فلک درست میشه. چنین من چون بارها گفتم دیگه لازم تکرار کنم. و یلزم جمیع و ما قیل للجاهل بالجهاد فی ما سلف، ما در باره کسی که جاهل به جهاد بود و جهاد رو انکار میکرد، جاهل مرکب بود نه جاهل بسیط، یعنی انکار میکرد جهات رو، بیاناتی داشتیم، اشکالاتی کردیم که حرکت های مستقیم رو نمیشه توجیه کرد، بالا پایی رفتن همینطور، یه اشکالاتی در اونجا کردیم. تمام اشکالات اینجا میاد که اگر محدد الجهات نداشتید حرکت مستقیم نخواهید داشت. وقتی حرکت مستقیم نخواهید داشت، همون اشکالاتی که بر شخصی که ممکنه جهت علو و صفر و در نتیجه منکر حرکت علال علب و صفر می شد داشتیم، همون اشکال اینجا داریم. یلزم جمیع ماقیله للجاهل بالجهاد فی ما سلف متعلق به ماقیله، ماقیله فی ما سلف. در گذشته ما به کسی که جاهل مرکب نسبت به جهاد بود، جهاد رو انکار می کرد، اشکالاتی داشتیم. الان این گوینده فعلی ما هم بحثش برمی گرده به انکار جهاد، همون اشکالات برای اینشون وارد میشه. اشکالاتی که قبلا داشتیم برای شما وارد میشه که باید مراجعه کنیم، اشکالات قبلی رو بیان کنیم. خب ما چیزی نخونیم امروز، همش به بحث گذشت. بحثم طرفه رو خسته میکنه. حالا یه ذره وقت داشته باشیم مهم نیست. بقیهش میذاریم برای جلسه بعدی شد.